سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. امیدوارستم دهمین روز ماه مبارک رمضان را بخیر سپری بکنین. ما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعتی که با هم هستیم، برنامه سرود و سخن و همچنان برنامه مجله آزادی را به شما داریم. مجله فرهنگی که از رویدادهای هنری و فرهنگی در افغانستان و جهان به شما خواهد گفت. و اما در آغاز سرویس خبری از مصطفی صدیقی میشنویم که در افغانستان و جهان چه میگذارد.
سرخط تازه ترین خبرها، پلیس پاکستان یک آشپز را دستگیر کرده است. رئیس سابق CIA گفته است شرکت مخابراتی چینی موسوم به هواوی تکنولوژی برای حکومت چین جاسوسی میکند و ماه جون گذشته پنجمین گرمترین ماه زمین بود. با خبرهای مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. جیمز کانینگهام، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، اظهارات اخیر کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی را رد کرده است. در اعلامیه دیروز سفارت آمریکا آمده است که این ادعا که گویا ایالات متحده آمریکا میخواهد با دادن سهم به طالبان افغانستان را تجزیه کند، بی معنا و کاملا بی اساس است. در این خبرنامه همچنین آمده است که ایالات متحده از یک افغانستان صلح‌آمیز، دموکرات و یک پارچه حمایت میکند. در خبرنامه آمده است که این حمایت اصل اساسی پالیسی آمریکا را در افغانستان در حال و آینده تشکیل می‌دهد. اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا برای کمک بازاران در افغانستان یک برنامه جدید را براه می‌اندازد. این اداره می‌گوید که این برنامه به هدف آموزش، پرورش و تقویت 75 هزار زن بین سن 18 تا 30 سال در افغانستان راه اندازی می‌شود. USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا روز پنجشنبه گفت این برنامه 5 ساله به هدف تقویت سازمان‌های مدافع حقوق زنان، سهمگیری زنان در اقتصاد و افزایش تعداد زنان در موقف‌های تصمیم‌گیری حکومت راه اندازی می‌شود. آمریکا برای این برنامه 200 میلیون دلار فراهم می‌کند و توقع می‌رود 200 میلیون دلار دیگر از سوی دیگر منابع کمک رسان بین‌المللی فراهم شود. پلیس پاکستان یک آشپز را دستگیر کرده است. این آشپز متهم شده که در یک جنجال سیاسی 22 نفر را مسموم ساخته و منجر به مرگشان شده است. صادق دوگر، یک مسئول پلیس در شرق ایالت پنجاب، دیروز گفت که ظاهراً یک سیاستمدار به محمد رفیق $500 داده بود تا به خانواده رقیب او زهر بدهد. دوگر گفت که این سیاستمدار ارسل خان خیچی که در انتخابات ایالتی ماه می شکست خورده بود، ظاهراً خواسته بود تا از نامزد پیروز و پسر کاکایش انتقام بگیرد. این مقام پلیس گفته است که آشپز اعتراف کرده که تقریباً 50 نفر را در نهم ماه جون مسموم ساخته بود که نصفشان جان دادند. یک قاضی در منطقه کراف روسیه دستور رهایی یک رهبر مخالف حکومت را صادر کرده است. این دستور یک روز بعد از محکوم شدن الکسی نووالنی به 5 سال زندان صادر می شود. نووالنی به اتهام اختلاس محکوم به زندان شده است. سارنوالان امروز جمعه تقاضا کردند که نووالنی باید از زندان رها شود. قاضی گفته است که نامزدی نووالنی برای شاروالی مسکو یکی از دلایل برای آزادی او از زندان است. نووالنی از منتقدان سرسخت کرملین به شمار می آید. روز پنجشنبه یک محکمه دیگر در کراو روسیه نووالنی و یک مرد دیگر را به $500,000 اختلاس از یک شرکت محلی چوب ساختمانی متهم ساخت. گفته می شود که نووالنی در سال 2009 میلادی به حیث مشاور این شرکت کار می کرد. عدلی منصور، رئیس دولت موقت مصر، گفت که کشورش مرحله حساس را سپری می کند و بعضی ها می خواهند که مصر را به یک مسیر نامعلوم بکشانند. او افزود برخی ها می خواهند که مصر به سمت خشونت و خونریزی کشانده شود، ولی او تلاش دارد زمینه یک زندگی آرام و تضمین حقوق بشری را در این کشور فراهم سازد. عدلی منصور که در اولین بیانیه‌اش با مردم از طریق تلویزیون صحبت می کرد گفت:
اننا نمر بمرحله حاسمه من تاریخ مصر
کاملا با خبر هستیم. آنهایی که میخواهند مسیر خونریزی را در پیش گیرند با شعارها و بیرقهای دروغین این راه را تعقیب میکنند و آنها با این مفکوره که گویا کار درست را انجام میدهند ملت را به پرتگاه سقوط میکشانند. عدلی منصور تاکید کرد که هدف او و حکومتش این است که امنیت و آرامی در مصر حکم فرما شود. یک مقام ارشد سابق CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا در پاناما بازداشت شده است. رابرت سلدون لیدی رئیس دفتر CIA در شهر میلان ایتالیا بود. پس از آن که او در غیابش محاکمه شد، یک محکمه ایتالیا این افسر ارشد اداره استخبارات مرکزی آمریکا را در اولهای امسال به 9 سال زندان محکوم کرد. رابرت سلدون لیدی در سال 2003 میلادی برای بودن یک تروریست مظنون مصری از روی یک سرک ایتالیا مجرم شناخته شده بود. اسامه ناصر تروریست مظنون بعد از گرفتاری در میلان برای استنطاق به مصر برده شد. ناصر گفته است که برای 7 ماه شکنجه شده است. اداره استخبارات مرکزی آمریکا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. رئیس سابق CIA گفته است شرکت مخابراتی چینی موسوم به هواوی تکنولوژی برای حکومت چین جاسوسی میکند. روزنامه فاینانشال ریویو استرالیا در شماره امروز خود از مایکل هیدن نقل کرده که گفته است این شرکت بزرگ چینی برای آمریکا و استرالیا یک تهدید امنیتی به شمار می آید. شرکت هواوی داشتن هر گونه ارتباط با حکومت چین را رد کرده است. اما کانگرس ایالات متحده آمریکا پارسال خواست تا این شرکت چینی از فهرست قراردادهای حکومت ایالات متحده آمریکا حذف شود. و ماه جون گذشته 5 گرمترین ماه زمین بود. این را نتیجه تحقیقات اداره اتمسفر و اقیانوسی ملی آمریکا نشان داده است. این اداره گفته است که اوسط درجه حرارت زمین در ماه گذشته 16.14 درجه سانتیگراد بود که با اوسط درجه حرارت زمین در سال 2006 اندک تفاوت داشت. در قرن 20 اوسط درجه حرارت زمین در ماه جون 15.5 درجه سانتیگراد ثبت شده است. درجه حرارت در ماه جون در بسیاری از بخش‌های شمال کانادا، غرب روسیه، جنوب ژاپن و فلیپین، بخش‌های از جنوب غرب چین و آفریقای جنوبی به سابقه بود. در حالی که بسیاری از قسمت‌های جهان گرم‌ترین ماه را تجربه کردند، آسیای مرکزی، هند و اروپای غربی نسبت به دیگر اوقات شاهد درجه‌های حرارت سردتر بودند. این بود تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه در خدمت هستم. در برنامه این هفته مجله آزادی بعد از اخبار فرهنگی، داستان کوتاهی با عنوان وزیر درستکار، بحث آینده روشن با یک روانشناس، اعمار مقبره ملا محمد جان در بلخ و بهانه 4 سال در گذشت خانم ژیلا و آهنگ هفته را داریم. و اما پیش از تقدیم این همه مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته از جمشید حبیبزاده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد به خاطر تداوی محمد قاسم اغگر، ژورنالیست برجسته که از مدت‌ها در بستر مریضی قرار دارد، مساعدت کند. با گزارش آژانس خبری باختر، مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حین عیادت از قصیم اخگر گفته است که ایشان قبلا هم به خاطر تداوی به کشور چین اعزام شده بودند و در صورت نیاز باز هم وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت تداوی ایشان غفلت نخواهد کرد. ژورنالیست شناخته شده محمد قصیم اخگر، سابق مدیر مسئول روزنامه 8 صبح، از مدت‌ها به این سو در بستر بیماری است که بنا بر اظهارات دوستانش وی با فقر و تنگدستی نتوانسته تداوی دوامدار خود را انجام دهد و در این روزها مریضی وی به تداوی اساسی نیاز دارد. کارمندان رادیو آزادی نیز برای جناب اخگر، این ژورنالیست کار آزموده و آگاه امور سیاسی، صحت و سلامتی عاجل تمنا دارند. جمعه گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز افزایش نقض آزادی بیان طی ماه‌های اخیر در افغانستان را نگران کننده خوانده و آن را محکوم کرد. با گزارش آژانس خبری پژواک، در خبرنامه این سازمان آمده است که این نهاد حامی آزادی بیان گفته است که در 7 ماه گذشته چندین خبرنگار در پی انتشار مقالات انتقادی نسبت به مقامات حکومتی از سوی مراجع عدلی و قضایی یا بازداشت و یا تهدید به بازداشت شدند. برخی مقامات حکومتی برای شکایت علیه روزنامه نگاران از مقام و قدرت خود سوء استفاده و از همکاری برخی مقامات عدلی و قضایی نیز بهره مند می شوند. وزارت تحصیلات عالی طرح جدید امتحان کانکور را مؤثر برای رفع مشکلات در این عرصه می داند و گزارش های مبنی بر مشکل آفرین خواندن این طرح را رد می کند. برای صدیقی، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، سه‌شنبه گذشته به خبرنگاران گفت در این طرح آمده است که تصدیق سند فراغت صنف 12 توسط وزارت معارف، تکمیل 65% اوسط نمرات 3 سال اخیر دوره ثانوی، تکمیل سایر شرایط که در لایحه امتحانات شمول مول به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی قید گردیده است، از شرایط شمولیت در امتحان کنکور می باشد. بر اساس این طرح، جذب فارغان صنف 12 هم در مؤسسات تحصیلات عالی از طریق امتحان کنکور سراسری به اساس نفوذ و تعداد فارغان ولایات صورت می گیرد. آقای صدیقی گفته است که با عملی شدن این طرح، از سر و صداهایی که سالهای قبل در امتحان کنکور به وجود آمده بود جلوگیری می شود.
تغییر کرکتر در همه موارد به جا و مناسب هم نیست. زمانی که انسان از یک اوضاع نامناسب اقتصادی و اجتماعی به یک وضعیت خیلی بالا و مقام و مرتبه عالی می رسد، نباید موقف قبلی را از یاد ببرد. چه؟ همون موقف نامناسب بوده که این فرد به این مقام مطلوب دست یافته است. پس، با کشیدن خط بطلان به آن وضعیت مقدماتی سبب می شود که غرور، تکبر و در پایان بدبینی از ذهن فرد رخت سفر بر نمی بندد و آن شخص گویا به یک حیوان ظالم و سنگدل مبدل می شود که عواقب آن معلوم هست. و اگر در مقابل همچو افراد حین رسیدن به مدارج عالی دائما گذشته را در ذهن تداعی کنند و روزگاران نامناسب و مشکلی را که با مشقتهای زیاد سپری نمودن به یاد آورند، در کار روان خود با رقت قلب و حسن نودوستی برخورد کنند، کارهای نیکی را انجام خواهند داد و هیچ گونه ایرادی هم به اعمالشان متوجه نخواهد شد. به اتکا به آن ضرب المثل ایها الناس حد خود را بشناس، همان چارق همان داس، لباس زربفت به کسی بقا خواهد کرد که تن پوش کرباس گذشته را فراموش نکرده باشد. خیر، داستانی داریم با عنوان وزیر درستکار. می گویند در دربار یک پادشاه وزیر بسیار صادق و درستکار بود. تمام سعی و کوشش خود را صرف راحتی مردم کرده و از خلافکاری دیگر وزیران هم جلوگیری می کرد که باعث ناراحتی مردم می شدن و حتی با طرح نقشه های سعی می کردن که او را پیش پادشاه بدنام کنند تا باعث اخراج او از دربار شود. روزی از روزها بعد از نیمه شب یکی از وزیران که بنابر ضرورتی از اتاقش خارج می شد متوجه آن وزیر در انتهای راه رو شد و با کنجکاوی و آهسته او را دنبال کرد. دید او وارد اتاقی شد که از آن کسی استفاده نمی کرد و آهسته در را پشت سر خود قفل کرد. وزیر مشکوک از سوراخ کلید نگاه کرد و دید آن وزیر به طرف صندوقی رفت و آن را باز کرد و محتویات آن را نگاه می کند. وزیر مشکوک به صورت به اتاق خود بازگشت و هر قدر فکر کرد نتوانست بفهمد که این وزیر چه کار مخفی را انجام می دهد و شک او فزونی گرفت و چنان پنداشت که سرنخی برای بدنامی آن به دست آورده است. صبح زود زمانی که با سایر وزرا صحبت می کرد جریان را برای آنها نقل کرد. همه پیش سلطان رفته و گفتند که آن وزیر صندوقی را در اتاقی مخفی کرده و طلا و جواهرات را از دربار دزدیده و در آن نگه داشته است. پادشاه با ناباوری و شناختی که از او داشت به اصرار تقاضای مکرر آنها وزیر را احضار کرده به اتفاق هم سراغ صندوق رفتند و دستور داد آن را باز کنند. اما زمانی که در صندوق باز شد غیر از یک جفت کفش و جرابی و لباس پاره‌ای چیزی نیافتند. شاه با تعجب دلیل نگه داشتن این متاع‌های کهنه را از وزیر پرسید. او در جواب گفت: قربان اعلی حضرت، اینها لباس و کفش و جراب هایی هستند که من با آنها به پایتخت آمده و با وزارت رسیده بودم. آنها را نگه داشتم و هر شب یک بار با آنها سر می زنم و نگاه می کنم تا فراموش نکنم که کی بودم، از کجا به کجا رسیدم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بدون شک هر اندازه نیروی عقل و اراده در انسان قوی تر باشد، توجه به آینده روشن بیشتر و طرح برنامه برای آن دقیق تر خواهد بود. زیرا انسان به علت داشتن عقل دوراندیش بسیاری از کارها را با تدبیر و عاقبت اندیشی و بررسی همه جانبه انتخاب می کند و انجام می دهد. تفاوت انسان با حیوان در مسئله تفکر به آینده این است که چون سطح آگاهی حیوان محدود به زمان حال است، به آینده نظر ندارد و تلاشی هم برای ساختن آینده نمی کند. اگر می بینیم که بعضی حیوانات کارهایی انجام می دهند که نتیجهش در زمان آینده مشخص می شود، مانند لانه سازی مورچه ها، زنبورهای عسل و یا ذخیره سازی غذا و مهاجرت فصلی بعضی پرندگان، اینها از روی علم و آگاهی نیست، بلکه از روی تأثیر غریزه و جاذبه فطری است و توجهی به نتیجه کار خود ندارند. و اما این انسان است که با دقت و توجه به آینده سبب ایجاد تحول و انکشاف می شود. اما در حیات سایر زندگان ها تحول انکشاف مطرح نیست و یک موسیچه از هزاران سال بدین سو به یک شکل لانه می سازد و در مرگ و میر آن نیز کدام تفاوتی به میان نیامده و به خاطر بقای خود به همون شیوه یک نواخت تلاش دارد و بس. اما این مسئله در نزد انسان ها متفاوت است. این مقدمه گونه‌ای بود بر ادامه بحث آینده روشن. همکارم فروزان حبیبزاده بحث آینده روشن را با شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مطرح نموده که به آن گوش می دهیم.
خب آقای عظیمی، در آغاز اگر بپرسم به نظر شما قناعت یا گویا کافی پنداشتن داشته و عدم پیگرد تازه ها عامل بازدارنده برای رسیدن با آینده روشن نیست؟
بله، تا جایی که مسئله توقع است یا داشتن توقع است یا قناعت و نقناعت است، مسئله بیشتر جنبه و بود روانی داره. متاسفانه شرایط امروزی، جو حاکم بر امروز ما رو با این اداره که ما قناعت نکنیم. یعنی ما اگر یک موتر داریم دو موتر بخریم، یک خانه داریم دو خانه بخریم، و متاسفانه که حتی یک سرویس شده میگه کس کاندید کرده این سال به خدا برای رئیس جمهوری کاندید میکنه 350 تعمیر داره در کابل، و این نشان میده که یعنی قناعت های ما، این نقانی شدن های ما بیشتر تاثیرات و منشاء های استراب داره. یعنی ما وقتی که 340 خانه دارم 341 یا 350 میخرم، من نشان میده که من مریض هستم، مشکل دارم. یعنی من 350 خانه چی میکنم؟ من میتونم خیلی چیزای خیلی کارهای دیگه رو بکنم، چی نیاز دارم که من خانه زیاد میخرم؟ از این معلوم میشه که من در استراب هستم. و این هم دیگه نشان میده که در سوال شما که پاسخ بگم که اینا بیشتر جنبه روانی داره، و بزرگترین نیرویی که با آدمی کمک میکنه و او رو وامیداره که به زندگی آرام سوق شوه، به جای آسایش با آرامش هم فکر بکنه، این با آدم خیلی کمک میکنه.
خب آفرینش تحول چی جایگاهی در رسیدن به یک آینده روشن داره، ولو ای که یک تحول تقلیدی باشه؟
هر تحول، هر ابتکار، ولو تقلیدی هم باشه، جنبه های مثبت داشته باشه، به نفع یک جامعه است در آبادی و ابتکار و به پیش رفتن یک جامعه.
شما رو به این باور هستن که داد و ستت های کلاسیک و تجارت های غیر علمی و غیر معیاری هم میتونه صدر راه رسیدن با این دیر روشن باشه، شما به این موافق هستین؟
بله، من به این باور هستم که داد و ستت گذشته باید با داد و ستت جدید تغییر تبدیل شود. ما امروز میتونیم راحت با داشتن یک کامپیوتر بس یک مارکت کنترل کنیم. بنان من سخت به این باور هستم که همه چیز ما باید آپدیت شود، همه چیز ما باید با وسایل و باید تکنولوژی و پیشرفت‌های امروزی برابر شود.
خوب آقای عظیمی، چه تمایز در زاویه دید ادبای افغانستان و سایر کشورها در نگرش آینده روشن موجود است؟
انسان اگر در جغرافی افغانستان زندگی میکنه، در هر جای زندگی میکنه، یک ویژگی داره که زیاد میخواد با گذشته های زندگی کنه. مثلا اگر 30 سال پیش اگر در وزیر اکبرخان کابل 2 ساعت بعد یک موتر زایر میشد در سرک، اونمو برش به انسان امروزی خوشایند است، در حالی که اوجا باید 2 ساعت 3 ساعت استاد میشد، امروز 1 ثانیه 6 موتر در پیشش تیر میشه. یعنی امروز خوب است نسبت به اون روزی که یک موتر در تمام وزیر بخان دیده نمیشد. نمیخواد انسان چیزی را که در گذشته داشت او را از دست بده. او اگه خاطره است، او اگه خانه است، او اگه موتر است، هیچ چیزی را که در گذشتهش باشه، اما باز هم حفظش میکنه. یک باور است پیش انسان، و انسان که در هر جای است و به خصوص باز در افغانستان. مده که از رادیوها برنامه‌های روانی را ابدا کردم و تقریبا یک 20-26 برنامه را به خصوص بیماری روانی رشتهش بس کردم. یکی از دوستای متخصصم در یک جای گفته بود که هنوز به چیزا وقت است. کجا وقت است؟ ما ملزه در بیماری روانی به سر میبریم، ملزه گریبانگیر است مشکلات ما، هنوز وقت نیست، ناوقت است. افغان ها باید به جای 6 ساعت 12 ساعت کار کنن، به جای 12 ساعت بیشتر از او کار بکنن، چون جامعهشان مملکتشان خیلی عقب است.
خب به عنوان آخرین سوال، اثرگذاری و تبلیغ رکلام داگاهی یا ما چه مساعدت برای توسل با آینده روشن داره؟
انسان امروزی انسان فیسبوک است، انسان امروزی انسان تلویزیون است، انسان امروزی انسان سریال است، انسان امروزی انسان رادیو است. هر آن چیزی را که در فیسبوک دید، در روزنامه دید، در یوتیوب دید، در رادیو دید، در تلویزیون دید، عمو زندگیش است. شما باور بکنین که حتی فاتحه به فیسبوک انتقال کردن. یعنی ما امروز در فیسبوک فاتحه میگیریم، به عوضی که بریم در مسجد زانو بزنیم، قرآن بخوانیم، و امو به مو اساسی که شعور و احکام الهی و شرعی است به او فکر بکنیم، به او شکل باشیم، در فیسبوک هم چیز داره. یعنی شما باور کنین که این آگاهی ها، این رسانه ها، این تبلیغات تا چه حد در زندگی انسان تاثیرگذار و نقشگذار شده. یعنی امروز یک سریال، یک فیلم راحت میتونه که لباس، مبل و فرنیچر، موتر توسط یک سریال به ما بقبولانه و اثر ما بفروشه.
پس کدام راه باشه به نظر خودتان؟
خوبترین راهش مطبوعات است. خوبترین راهش آگاهی عامه است. پس خوب است که آگاهی عامه یک وقتی که در این شکل استفاده میشه، چطور تانسته که مثلا ترکیه ما را اشغال کنه توسط رسانه‌هایش، چطور تانسته که هند ما را در گرو خود توسط رسانه‌هایش بگیره. ما هم میتونیم که جامعه خود، افکار خود و زندگی اجتماعی خود در رسانه‌های خود بگیریم. یعنی ما باید رسانه‌های خود تقویت کنیم، خبرنگارای ما باید رسالت ژورنالیستی خود به شکلی که صادقانه دارن رعایت بکنن، جامعه خود به مسیر درستش سوق بدن.
تشکر، سلامت باشین.
خواهش میکنم. تشکر است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در
در این بخش از مجله فرهنگی آزادی گزارش جالبی داریم از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان که از گشایش ساختمان آرامگاه ملا محمد جان یکی از اشاق نامدار در ولسوالی بلخ که تازه اعمار شده است. بیایید این گزارش موزیکال را با هم بشنویم.
در یکی از جشنواره‌های نوروزی که در کاخ ارگ هرات در زمان سلطان حسین مرزا بایقرا برگزار گردیده بود، علما، دانشمندان و امیر علی شیرنوایی حضور داشتند. نورالدین عبدالرحمن جامی تهنیت سال نو را همراه با قطعه شعر نو به خوانش گرفت، بهاریه را خواند و تحایف نیز دریافت نمود. در این زمان فارغان مدرسه گوهرشاد بیگم نیز حضور یافتند تا سلطان آنها را نیز تحایف دهد. در میان آنها یکی از جوانان با ریش انبو و قیافه جذاب درشت نظر سلطان را به خود جذب کرد. از او نامش را پرسید. این جوان خود را جان محمد معرفی کرد. سلطان تبسم کنان گفت: اکنون تو ملا شده ای، باید تو را بعد از این ملا محمد جان خطاب کرد. ملا محمد جان که عاشق دختری به نام عایشه بود و عایشه نیز او را دوست داشت و در وصف این جوان ملا عایشه آهنگ ساخت. وقتی که کاروان چندین هزار نفری به سوی بلخ به حرکت در آمده بود، ضمن مراسم باشکو ملا محمد جان عایشه دست در دست هم گذاشتند و پیوند شوهری بستند. همین که مراسم نکاح به پایان رسید، امیر علی شیرنوایی به مطربان خوش‌الحان امر کرد که آنها نیز آهنگ ملا محمد جان را بخوانند که از عایشه فرا گرفته بودند، با نوار ده و چنگ و نی بخوانند. ملا محمد جان با عایشه با عنوان دو همسر جوان با کاروانی که تنظیم شده بود همسفر شدند. در روز اول جهنده بالا اشتراک ورزیدند و برای همه عاشقان و دلدادگان دعای خیر کردند و سالیان درازی این عاشق و معشوق در کنار هم به مثابه یک جفت مهربان میزیستند و آهنگ ملا محمد جان در دل تاریخ با عنوان یک آهنگ فولکلوری مردم هرات باستان ماندگار گردید و این آهنگ را سلما خان خواننده رادیو افغانستان وقت بسیار مقبول و قشنگ خوانده است. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ میگوید در این اواخر نقشه آرامگاه ملا محمد جان را یک تن از جوانان بلخ و شیر شیوا کشف کرده است که نقشه این آرامگاه با پیشنهاد ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ توسط ریاست شهرسازی بلخ ساخته شده است.
نقشه آرامگاه با پیشنهاد ریاست اطلاعات فرهنگ توسط ریاست محترم شهرسازی ولایت بلخ ساخته شد و بعدا فرستادیم به ریاست محترم حفظ و تعمیم عابدات تاریخی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کشور که مورد تایید از او قرار گرفت و بعد از او کار ساختمان ازی شروع شد. این آرامگاه البته به کمک یک تن از فرهنگیان ولایت بلخ محترم بشیر شیوا کشف شده و سنگ نبشتی ازی موجود است و در بین کشت و علفایی که در ایجه بود پنهان بود.
بشیر شیوا میگوید: در کتابی خوانده بودم که قبر ملا محمد جان در شمال قبرستان نوبهار بلخ موجود است. وای که در صدد پیدا کردن قبر ملا محمد جان بود و خیلی عاشقانه کار کرده است. در این مورد میگوید:
ما در کتاب خوانده بودم که گور ملا محمد جان در شمال گورستان نوبهار بلخ و در جوار دیوار تاریخی بلخ یا دیوار قلی بلخ است. ما در صدد پیدا کردنش بودم و خیلی عاشقانه هم کار میکردم، یقینا تظاهر نکنم. خوشبختانه که پیدایش کردم.
از از سوی هم مسئولان محلی میگویند که بلخ با توجه به زادگاه ده‌ها شاعر و عارف نامدار بلخ و جهان، یکی از مناطق پر افتخار کهن و معنوی افغانستان است. اما متاسفانه در طول دوره‌های تاریخی نه تنها که در بخش حفظ آبدات تاریخی آن کار چشمگیری نشده، بلکه در برخی از برگ‌های تاریخ افراد متعصب دست به ویرانی و قصد آبدات تاریخی زده‌اند. مسئولان محلی بلخ از دولت می‌خواهند تا